اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. یک واقعه جدید پولیو در منطقه کرون ولسوالی شاولیکوت کندهار ثبت شده است که تعداد واقعات را در آن ولایت به 5 واقعه رساند. عبدالقیوم پخلا رئیس ساعت عامه کندهار گفت که کودک مصاب به پولیو به سر 22 ماهه بوده و کودکان این منطقه به گونه مسلسل از واکسین پولیو محروم ماندند و هنوز هم در آن محل چالش های جدی در صد راه تطبیق برنامه واکسین پولیو وجود دارد. از 5 واقعه پولیو که در سال روان در کندهار ثبت شده، 4 واقعه در ولسوالی شاولیکوت بوده است. با آخرین واقعه پولیو که در کندهار ثبت شده، تعداد واقعه پولیو در سال جاری میلادی در افغانستان به 12 واقعه رسیده که 5 واقعه در کندهار، 2 واقعه در هلمند، 1 در زابل، 3 واقعه دیگر در نگرهار و 1 هم در کندوز ثبت شده است. حکومت پاکستان لایحه‌ای را برای تصویب به کابینه آن کشور پیشنهاد کرده که بر اساس آن اگر فردی در پاکستان رویت هلال ما را اعلام کند با 1 سال حبس و پرداخت معادل $2,000 جریمه روبرو خواهد شد. بر بنیاد لایحه پیشنهادی در پاکستان، اعلام روحیت هلال ماه تنها مسئولیت دولت آن کشور بوده و فقط کمیته روحیت هلال حق اعلام رسمی روحیت هلال ماه را دارد. پاکستان برای اعلام روحیت هلال ماه یک نهادی ویژه دولتی به اسم کمیته روحیت هلال دارد که متشکل از علمای دینی آن کشور است. در بسیاری موارد برخی علما و روحانیون پرنفوذ آن کشور یک روز یا 2 روز پیش از اعلام رسمی رویت هلال توسط کمیته دولتی آغاز رمضان و یا روزهای عید را اعلام می کنند. لایحه رویت هلال ما واکنش برخی علمای پاکستانی را نیز برانگیخته است. مفتی شهاب الدین پوپلزی، یک از ملاها در پشاور، گفت که تطبیق این لایحه در پاکستان ناممکن بوده و او علیه این لایحه در محکمه اعتراض خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که او نیازی نمیبیند که در حال حاضر در برابر ایران تدابیر نظامی گرفته شود. جیم ماتیس پس از آن این نکته را بیان کرد که سفیر آمریکا در ملل متحد شواهد را مبنی بر حمایت تهران از شورشان حوثی در یمن ارائه کرد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد روز گذشته بقایای میزایل و سایر مهمات ساخت ایران را نمایش داده که در یمن از آن استفاده شده بود. وزیر دفاع ایالات متحده گفت که ایران در کشتن افراد بیگناه دست دارد و واشنگتن خواست که از طریق دیپلمات خود این مسئله را به جهانیان بازتاب دهد، نه از طریق کدام جنرال نظامی. معاون وزیر خارجه کره جنوبی میگوید که پیونگیانگ در مراحل نهایی تجهیز به سلاح اتمی قرار دارد و جامعه بین المللی خواست تا به تهدید جدی ناشی از آن توجه کرده و راههایی را برای توقف برنامه هسته‌ای کره شمالی دریابند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
جاهایون در یک نشست وزرای خارجه شورای امنیت ملل متحد هشدار داد که اگر پیونگیانگ بتواند یک سرگلوله اتمی را در میزایل بالستیک قاره‌پیمای خود نصب کند، این امر اساساً چشمانداز امنیت را در منطقه و فراتر از آن تغییر خواهد داد. آقای هایون خواهان یک پاسخ کاملا منفی به تلاش‌های کره شمالی شد که می‌خواهد به عنوان یک کشور دارای سلاح اتمی بر رسمیت شناخته شود. در این زمان معاون وزیر خارجه کره جنوبی خواهان خلع سلاح شبه جزیره کره شد و گفت که نباید ما به جنگ تحریک شویم و نه هم درهای مذاکره و صلح مسدود گردد.
خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. نیروهای حکومت سوریه روز شنبه توانستند بعد از یک درگیری شدید به بخش‌های شمال غربی ایالت ادلیب سوریه داخل شوند، جایی که هیچ نشانه از موجودیت حکومت اسد دیده می شود. این نیروها همراه با متحدین خود برای هفته ها در شهر حمص در حالت تهاجمی به سوی ادلیب قرار داشتند تا بتوانند که آزادی این منطقه را از شورشیان آزادی خواه شام مرتبط به القاعده را به دست بیاورند. یک رسانه نظامی حکومت سوریه خبر داد که نیروهای سوری همچنان روز شنبه تل حلخنازی را که در جنوب شرق شهر ادلب بود دوباره تسخیر کردند. ناظرین حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفت که این قریه بعد از درگیری های شدید آزاد شده است. با ادامه آتش سوزی در جنوب کالیفرنیا و گسترش دامنه آن به سوی شهر سنتا بار ساکنان این منطقه هشدار تخلیه دریافت کردند. وسعت تخریب این آتش سوزی که توماس نام دارد اکنون به 1000 کیلومتر مربع رسیده است. مقام های محلی کالیفرنیا روز شنبه با صدور هشداری جدید برای ساکنان این منطقه از آنها خواستند تا آماده تخلیه فوری شوند. هواشناسان وزیدن بادهای جدید شمالی را پیش بینی کردند که می تواند آتش سوزی توماس را یک بار دیگر شعله‌ورتر کند و آن را به سوی سواحل اقیانوس آرام سوق دهد. این آتش سوزی ابتدا 12 روز قبل آغاز شد و از آن زمان تا امروز با کمک بادهای زمستانی که معمولا در این ایام سال که جنوب به سمت شمال می وزد ادامه دارد. و مصر یک کتابخانه باستانی را در معبد معروف سنت کاترین در جنوب سینا افتتاح کرد. آن کتابخانه حاوی دومین بزرگترین مجموعه یادداشت‌های اولیه و نسخه های خطی است که تنها می توان آن را در کتابخانه واتیکان یافت. معبد سنت کاترین در قرن ششم ایجاد شد و یک از قدیمترین کتابخانه های مسیحیان ارتودکس می باشد و یونسکو آن را در زمره میراث های فرهنگی جهان ثبت کرده و مرکز عمده سیاحان جهان در جنوب سینا می باشد. قاهره از 3 سال به این سو در تلاش احیای مجدد آن کتابخانه بوده و در مراسم افتتاحیه آن سفرای کشورهای غربی و مقامات مصری شرکت کرده بودند. شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود مشروع خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد و حالا همکارم قدیر مشرف با تقدیم گزارش های این بخش برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا خدمتتان گرد هم آورده ایم دعوت میکنم. ولایت سرپل در 24 ساعت گذشته شاهد درگیری های شدید و حملات گروهی طالبان بوده است. مقامات آن ولایت به صدای امریکا گفتند که طالبان منازل رهایشی مردم را سپر قرار داده که این امر نه تنها باعث کندی جریان عملیات پاکسازی نیروهای امنیتی شده بلکه تلفات غیر نظامیان را هم در پی داشته است. شنونده های عزیز توجه کنید به مصاحبه با ذبیح‌الله امانی سخنگوی ولایت سرپل در مورد تازه ترین انکشافات امنیتی در آن ولایت که با سخنان آقای امانی آغاز می شود.
در طی 24 ساعت گذشته ولایت سرپل از 3 استقامت شاهد حملات گسترده شورشیان بود که با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. ما در ولسوالی سنچارک در منطقه تیبر که او 4 روز میشه که به دست دشمن است در اونجا درگیری داشتیم. همزمان در ولسوالی گوستفندی در منطقه کارز درگیری داشتیم که دشمن حمله کرده بود و در قسمت شرق مرکز شهر سرپل هم درگیری داشتیم که بالای مرکز شهر هم یورش برده بودند که بعد از 3 ساعت درگیری از این 2 نقطه اینا محکومی به شکست شدند و تلفات سنگین را متحمل شدند. در این درگیری ها 13 نفر از دشمن کشته شده، 16 تن دیگر از اینا زخمی شده. در این 2 ساعت درگیری ختم شده برای فعلا و تنها درگیری ما بین در منطقه تیبر هنوز هم ادامه داره و دلیلی که دشمن از خانه های مردم با عنوان سنگر استفاده میکنن روند عملیات در ساحه کند پیش میره، زیرا نیروهای امنیتی از یک طرف تلاش میکنه که ساحه را بازپسگیری بکنه و از طرف دیگه تلاش نیروهای امنیتی بری است که به افراد ملکی طرفات وارد نشوند.
بله. آقای امانی رئیس شورای ولایتی سرپل به نحو شکایت کردند و گفتند که در اثر راکت پراگنی طالبا و همچنان عملیات سنگین نیروهای امنیتی به افراد غیر نظامی تلفات وارد میشه. آیا آمار تلفات غیر نظامی در این منطقه وجود داره؟
تا جایی را گفته های رئیس شورا را تایید میکنم. در جریان درگیری متاسفانه دشمن در خانه های مردم جا گرفته و از اونجا بالای نیروهای امنیتی تیراندازی میکنه. در نتیجه تیراندازی تعداد زیادی از افراد ملکی که ارقامش به 4 کشته و 8 زخمی میرسه که شامل اطفال و زنا هست.
این شورشیان که شما گفتن در این 3 منطقه حمله کردن، دقیقا از کدام مناطق منسجم شده و بالاخره برای این مناطق حمله ور شدن؟
در ابتدا 5 روز قبل از اینکه منطقه تویر با دست دشمن سقوط بکنه، یک تنیش بین 2 فرمانده خیزش مردمی در اون ساحه به وجود آمده بود که تنیش سبب شد که یک تن از فرماندهان خیزش مردمی به نام رئیس کریم که با دولت همکاری میکرد با 15 تن از افراد تحت امرش به دشمن پیوست و با دشمن یکجا شده بالای منطقه تبر حمله کردن و این منطقه را به نفشان سقوط دادن. اینا نیرو از سایر نقاط ولایت سرپل از جاهایی که حاکمیت داشتن و مناطقی که تحت تصرفشان بودن، به ویژه ولسوالی کوهستانات که ما که از مدت بیش از 2 سال میشه که به دست دشمن است، از اونجا جنگجو جمع‌آوری کردن و در این ساحه یورش بردن و متاسفانه که منطقه را
آقای منیدری، عملیاتی که شما یادآوری کردن، آیا از قوای بین المللی و قوای هوایی هم استفاده میشه یا تنها نیروهای پلیس و خیزش مردمی است که علیه طالبان میجنگن؟
نیروهای مشترک موجود در ولایت سرپل شامل از عملیات است. از مرکز شهر ما نیرو به اونجا تحت فرماندهی فرمانده پلیس ولایت سرپل روان کردیم. برای فعلا عملیات در اون ساحه ادامه دارم. ما تقاضای نیروی بیشتر از خارج ولایت را کردیم و همچنان تقاضای حملات هوایی را کردیم که متاسفانه وعده های جدی در خصوص برای ما داده شده، اما تا هنوز هیچ نیروی به ولایت سرپل خارج از ولایت نامده و حملات هوایی هم تا هنوز اونجا انجام نشده. نیروهای امنیتی موجود در ولایت سرپل تلاش نهایی را به خرج میتن که از نقاطی که تحت تصرف دولت است جانانه دفاع بکنن. بهتر است که نیرو از ولایت از خارج ولایت هم بیاید و یک عملیات گسترده و فراگیر در سایر نقاط ولایت سرپل راه اندازی شود تا نقاطی که ما او را از دست داده بودیم دوباره بازپسگیری بکنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آمدن فصل سرما و وضعیت نامناسب عودت کنندگان و بیجا شدگان در کابل و سایر ولایات نگرانی ها را نسبت به مسکن و سرپناه این افراد افزایش داده است. در مورد چگونگی عرضه خدمات و برنامه های آینده برای بیجا شدگان داخلی و برگشت کنندگان با اسناد و فاقد اسناد، سحر عظیمی مصاحبه با حفیظ الله میاخیل مشاور وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان انجام داده که شما را به شنیدن آن دعوت میکنیم.
بسیار زیاد تشکر. در کل تا هنوز حدود 500 هزار تن از هموطنان ما از آغاز سال میلادی تا اکنون اینا افغانستان و ایران به کشور برگشت کردند. خب روند برگشت هموطنان ما از این کشور ادامه داره. همه روزه تعداد زیادی از هموطنان ما به کشور برگشت میکنند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان یک جا با نهادهای ملی و بین المللی همکار خود کار میکنند تا خدمات بشری و برنامه های انکشافی برای برگشت کننده های ارائه شود. هموطنان ما وقتی به کشور برگشت میکنند، هم هنگام برگشت برای کسایی که دارای اسناد مهاجرت هستند، هنگام برگشت برای هر عودت کننده حدود $200 آمریکایی کمک میشه. فامیل هایی که فاقد مدرک هستند و با اونا سازمان بین‌المللی مهاجرت در همکاری با وزارت امور مهاجرین کمک‌های بشری توزیع می‌کنند. در کنار سازمان بین‌المللی مهاجرت سایر نهادها است که در این زمینه در مرزها هنگام که برگشت به هموطنان ما خدمات ارائه میکنند. در کنار ازی یکی از خواستهای عمده برگشت کننده ها موضوع سرپناه زیناست که در این زمینه هم ما برنامه خود داریم، اما هنوز هم مشکلات وجود دارد و شهرک ها مشکلات خود دارد. ما تلاش میکنیم تا اون پروژه انتشاری در شهرک ها تجدید بسازیم. فامیل هایی که مستحق هستند تلاش میشه تا برای فامیل ها در ولایت های مختلف در ولایت های خودشان یک نمره زمین توزیع شود، اما این پروسه زمانگیر است. کسایی که برگشت میکنن اینا درخواست میکنن، پس از این درخواست هایشان بررسی میشه، پس از اون طی مراحلش اگر مستحق شناخته شدن برشان یک نمره زمین توزیع میشه. اما در برخی از ولایات، در بعضی از ولایات مشکلات وجود دارد، توزیع زمین نیست، اما در یک تعداد ولایت ها توزیع زمین جریان دارد.
در مورد ای که بعضی از خدمات باید به شکل اضطراری صورت بگیره، مثلا فعلا برف باریده در کابل و بعضی از ولایات، برای عودت کنندگانی که در شرایط فعلی جایی بر رفتن ندارن و همچنین همین به گفته خود شما پروسه دادن زمین و صادر کردن قباله زمین برشان یک پروسه دوامدار و طولانی هست، برای این افراد چی نوع خدمات اضطراری در نظر گرفته شده؟
وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان نظر به قوانین کشور مکلفیت دارد تا برای فامیل هایی که مستحق هستند یک نمره زمین توزیع کنند. مشخصا فکر کنم سوال شما مربوط به بیجا شده های داخلی میشه. بیشترین تعداد زیادی از هموطنان ما امسال از اثر ناامنی و حوادث طبیعی در داخل کشور بیجا شدند. اینا واقعا نیاز به کمک دارند. در این هوای سرد در زیر خیمه ها زندگی میکنند، در مخروبه ها هستند. خب در این زمینه ما همه ساله پلان های زمستانی به خاطر ارائه خدمات به بیجا شده ها و برگشت کننده هایی که مستحق هستند پلان های خود داریم. امسال ما هم روی یک پلان کار کردیم. از 3 ماه به این سو ما یک جای با نهادهای ملی و بین‌المللی در زمینه کمک رسانی به برگشت کننده ها کار میکنیم. پلانی که تهیه شده بر اساس او 87,000 خانواده که حدود 500,000 تن میشه، اینا نیاز به کمک های بشری داشتن که در برخی از ولایاتی کمک ها توزیع شده، در بعضی از ولایات خب تا هنوز توزیع نشده. و میمانم موضوع سرپناه بیجا شده های داخلی. در این زمینه خب UNHCR و سایر نهادها هستند که صورت عاجل اگر نیاز بود اونا شلتر توزیع میکنن برای فامیل هایی که در زمستان با مشکلات سرپناه روبرو است. سال 2016 حدود 600,000 تن از هموطنان ما از اثر ناامنی و حوادث طبیعی بیجا شده بودند، اما امسال یا مار کاهش پیدا کرده، حدود 400,000 تن از هموطنان ما از آغاز سال میلادی تا اکنون اینا از مناطق اصلیشان بیجا شدند. بیشترین بیجا شده را ما امسال در سال روان در ولایت های شمالی داریم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک با تجمع در برابر لوی سارنفالی شکایتشان را به خاطر بازداشت استادان آن مکتب توسط امنیت ملی ابراز داشتند. شماری از وکلا و نمایندگان مردم در ولس جرگنیز بازداشت معلمین مکاتب افغان ترک را یک اقدام غیرقانونی و خلاف اخلاق، عرف و انعرات پسندیده افغانستان خوانده، خواهان رهایی ارچی عاجل استادان بازداشت شده گردیدند. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
اولیای شاگردان مکاتب افغان ترک که قبلا یک کمیته دفاع از مکاتب افغان ترک را تشکیل دادند، به روز شنبه در پنجمین روز بازداشت معلمین مکاتب افغان ترک نسبت به ادامه بازداشت های معلمین این مکاتب در افغانستان ابراز نگرانی کردند و شکایت خود را در لوی سارنوالی کشور درج نمودند. از سوی دیگر ولسی جرگه شورای ملی هم بروز شنبه در جلسه عمومی در مورد اقدام امنیت ملی افغانستان که در آستانه سفر رئیس جمهور غنی به ترکیه انجام دادن واکنش تون نشان داده، از حکومت خواستند تا در برابر این 4 تن از معلمین لیسه افغان ترک مطابق قانون نافذه کشور برخورد صورت بگیرد. جنرال علی اکبر قاسمی نماینده مردم غزنی در مورد چنین گفت:
گرفتاری معلمای ترکی به مصلحت نبود و خلاف پروتکل نو باید عمل نمیکرد. ما تانوز با دولت ترکیه هیچ گونه پروتکل نداریم و در این سوا مسئول بودن. امنیت ملی در این قسمت تصمیم بگرد، در این نو باید آجیل اقدام آجیل و ضروری صورت بگرد.
عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم قندهار این اقدام حکومت و امنیت ملی را خلاف قانون و تمام عرف و عنانات پسندیده افغانستان خواند و گفت:
در افغان ترک در استادان و سجی به تلویزیون که بینم چی چلیر ویشکاله پا دی وطن که خدمت کردی در کم قانون نمخی نوزیوی.
استادان افغان ترک 24 سال در این وطن خدمت کردند. اینها به اساس کدام قانون بازداشت شدند؟ آیا ما در کشور قانون داریم یا خیر؟ آیا به حکم لوی سانوالی بازداشت شدند یا ستر محکمه؟ آیا به اساس کدام قرارداد با حکومت ترکیه و یا قوانین بین المللی بازداشت شدند؟ اما برخی وکلای همسو با ارگ ریاست جمهوری و حکومت ترکیه این اقدام امنیت ملی را یک کار مناسب و مطابق و مصلحت کشور خوانده پشتیبانی کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس فعالیت‌های مکاتب افغان ترک را با گونه‌ای با تروریسم مقایسه کرد و گفت که مکاتب افغان ترک مربوط فتح الله گلن است و گلن کسی است که کودتا را راه اندازی کرده است.
مکاتب افغان ترک مربوط به فتح الله گلن است. دردی که ما از ناحیه تروریسم داریم هیچ کشوری روی زمین ندارد الا افغانستان.
رئیس مجلس این بازداشت و گرفتاری معلمین افغان ترک را با مصلحت منافع اولیای کشور دانست و گفت:
یک استنیت از جانب ترکیه وجود دارد و افغانستان به حیث یک کشور مستقل مصلحت دانسته که این کار کرده. نباید ما و شما مناسبات هر دو کشور خلاف منافع ملی خدشه‌دار بسازیم.
مشکل مکاتب افغان ترک در افغانستان زمانی مطرح شد که یک کودتای نظامی در ترکیه رخ داد و حکومت آن کشور ادعا کرد که در قبال این کودتا روحانی ناراضی آن کشور فتح الله گلن دست دارد و بعد از آن حکومت ترکیه از طریق سفارت خود در کابل بر حکومت افغانستان فشار وارد میکند که مکاتب افغان ترک را که از سوی آقای گلن و حامیان آن تمویل میشود یا مسدود نماید و یا رهبری این مکاتب به حکومت ترکیه سپرده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که یکی از اهداف سازمان جهانی صحت یا WHO را دسترسی مردم به بیشترین سلامتی ممکن تشکیل می دهد، یکی از ماموریت‌های جدید این سازمان در افغانستان رسیدگی به امور عاجل و حوادث ناشی از رویدادهای طبیعی می باشد. حفیظ آصفی مصاحبه با دکتر داود الطاف، هماهنگ کننده و مسئول امور عاجل سازمان جهانی صحت در افغانستان انجام داده که با سخنان آقای الطاف در مورد اهداف سازمان جهانی صحت آغاز می شود.
سازمان صحی جهان اگر آدم به صورت مشخص بگوید یک سازمان تکنیکی در چوکات سازمان ملل متحد در بخش صحت است که توجه اصلیش برای تأمین صحت از نظر فیزیکی، از نظر روانی و از نظر اجتماعی است که در جوامع انسانی در کشورهای مختلفه با حضور سازمان صحی جهان در تمام کشورهای عضو از این سازمان همکاری میکنه. ولی با همکاری تکنیکی دو هدف عمده را به پیش میبره که یکی دسترسی به خدمات صحی اساسی است و بخش دوم جلوگیری، کاهش و کنترل امراض ساری و غیر ساری در جهان است.
امیدوارم که مسئولیت شما هست هماهنگ کننده و مسئول امور عاجل. وقتی میگیم امور عاجل، این پیشگیری و جلوگیری از چی نوع وقایعی هست؟ بخصوص در کشورهای در مسیر انکشاف، کشورهای در حال جنگ مثل افغانستان، چی مسائل در بر میگیره؟
وقتی ما حالات عاجل در نظر میگیریم، از نظر تعریفش حالات عاجل حالاتی را میگن که در اونجا حوادث رخ داده که سیستم را یا سیستم موجود را تا حد مختل ساخته که او توانی های موجود در خود کشور و در محل امکان ازیر نداره که به ضرورت اضافی که از باعث حوادث عاجل به وجود آمده پاسخگویی کنه، و در این صورت ضرورت میشه که جامعه بین المللی فراتر از خود کشوری که مواجه با این حالت اضطرار است بشتابن و با کشوری که در وجه حالت امرجنسی به وجود آمده کمک کنند. و این بیشتر در شرایط که در افغانستان میبینیم، ما در حالی که افغانستان در سالهای پسین ممکن بیشتر از 30 دهه مواجه با جنگ و خشونت است، در پالوی از این افغانستان کشور است که به طور مکرر مواجه با حوادث طبیعی است که سیلاب ها وجود داره در افغانستان، زلزله ها وجود داره و خشکسالی و امثال از این آفات طبیعی که ضرورت مداخله عاجل صحی برای نجات حیات انسان صورت بگیره. به این خاطر در پروگرام عاجل هر دو بخش، هم آفاتی که اضراری که از جنگ و خشونت به وجود میاد و هم آفات طبیعی که باعث مشکلات صحی میشه و ضرورت از اونا را مرفوع میسازه و برازو برنامه ها و استراتژی های لازمه برای پاسخگویی داره.
سال قبل وقتی که شاید شما شروع کردین با کار در افغانستان، در مقایسه امروز رسیدگی به خدمات عاجل کمتر بوده. خب بالای مؤسسه‌های مختلف حتی در چوکات دولت هم اداره رسیدگی و مبارزه با حوادث طبیعی است. چقدر شما این را مؤثر میدانین؟ چقدر فعالیت های ای اداره بخصوص اداره شما مؤثر بوده در این اواخر و چقدر شما این را مثبت ارزیابی میکنین؟
خوب شد که شما اشاره کردین. یک چیزی که بسیار با اهمیت است که چی WHO سازمان صحی جهان و چی کلستر صحی که مسئولیت ارزی خدمات صحی را در مواجهه با حالات عاجل یا اضطراری داره، همشان در یک جهت کوشش میکنن تا ظرفیت های محلی و ملی را بالا ببرن. یکی از دستاوردهای خوبی که در جریان 2 سال گذشته وجود داشته بلند رفتن ظرفیت هم محلی و هم ملی در وزارت ستامی افغانستان است که در اینجا همونطور بخش آمادگی و پاسخگوی استراری وزارت ستامه وجود داره و در پالوی از این مرکز کنترل و رهبری آمادگی و پاسخگویی به حالات استراری در وزارت ستامه شکل گرفته و همونطور در سطح ولایات کمیته های آمادگی و پاسخگویی به حالات استراری ایجاد شده که اینا به طور منظم از محل معلومات را جمع‌آوری میکنن که وی سیستم معلوماتی که فعلا به صورت آنلاین به وجود آمده، راپوردهی چی از نظر امراض ساری و چی از نظر واقعات دیگی که من ذکر کردم، خصوصا واقعات جروحات کتلوی که در از باعث جنگ به وجود میاد، اینا به طور منظم یک سیستم معلومات دهی به موقع وجود داره که در زمان مناسبش پاسخگویی صورت گیره.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، اداره پناهندگان ملل متحد میگوید آن اداره در حالی که مردم از شدت گرفتن جنگ در یمن پا به فرار گذاشتند، با یک حالت اضطراری بشری در آن کشور مواجه شدند. لیزا شلاین از مقر کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان از ژنو گزارش فرستاده که برگردانه دری آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
اداره پناهندگان ملل متحد یا یونیسیار می گوید گزارشاتی را دریافت کرده است که بیشتر از 1400 تن از مناطق الهدیده و تائیز در یمن در چند روز گذشته پا به فرار نهادند. این افراد به تعقیب جنگ‌های اخیر دست به این اقدام زدند که در پایتخت یمن صنعا و همیان رخ داده است. یونیسیار می گوید با سایر ادارات کمک رسان یک جا کار می نماید که عملیاتی را تجدید بخشد تا کسانی که فرار نمودند و سایرین را ترغیب کنند تا دوباره برگردند. بابر بلوچ سخنگوی این اداره می گوید که محموله های کمکی به بیشتر از 2000 خانواده در الهدیده فرستاده شده است و کمک های بشری بیشتر به هزاران خانواده دیگر در راه است. بلوچ می گوید که محاصره عربستان سعودی سبب گردیده است تا عملیات‌های اضطراری با مشکل مواجه شود.
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for fuel, water.
محاصره یمن که تا هنوز از بین نرفته است سبب گردیده است تا کمبود مواد سوخت و همچنان آب و سایر مایحتیاج مانند غذا و داروی مورد نیاز احساس شده و نرخ این مواد را خیلی بلند برد. این وضعیت بسیاری از یمنی های بیجا شده و محلی و همچنان پناهندگان را صدمه زده است. محدودیت ها بر اجناس تجارتی و بشری هنوز پابرجا باقی مانده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. شش عصر تلویزیون آشنا از صفحات تلویزیون ملی افغانستان به نشر خواهد رسید. ما هم ساعت 7:30 شام با نشرات دری رادیو آشنا در خدمت شما قرار خواهیم داشت. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوشی داشته باشین. خدا نگهدار.